بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميعا المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض کردیم همچنان که مرحوم نائمی در اول بحثی که قبل از این که وارد به اصطلاح بی بشن متعرض ابحاثی راجع به عقد و انواع عقدها شدن، انصافا یک قواعد کلی رو قبل از این که وارد بحث بی بشیم خیلی مناسبه. و این کتابی که الان دست من هست که الوسیط باشه، این بیشتر ناظر هست به قانون مدنی که در مصر بوده. این یه قانون مدنی جدید، مرادش اینه. من به هیچ وجه نظر، چون کتاب شأنش این بوده، حالا ما در بحثامون کلن نظری به اون قانون مدنی مصر نداریم. ایشون هی حواله میده ماده فلان ماده فلان، از اگر من نمیخونم، چون دو دیدگاهه، ما فعلا بیشتر اون جنبه قانونیش رو کار داریم، کار نداریم تو قانون مدنی مصر چی بوده و اون فعلا کاری نداریم. عرض شد که ایشان یک بحثی میکنه که پایه‌گذار قوانینه که در روابط معاملات هست، یکی قوانین لاتینی بوده، یکی قوانین جرمنی با قول ایشون، جرمنی با قول عربا یا جرمنی، و میگه البته بعدها باز به هم خوردن، لکه به طور کلی قانون فرانسی متأثر به لاتینه و قانون آلمان متأثر به اون. خب اونا هم ربطی به بحث ما نداره. اون نکته مهمی که الان ما دنبالش هستیم، مخصوصا چون بحث لاتین هم داره و قطعا این برمیگرده به دوران قبل از اسلام، این برای ما خیلی تاثیرگذاره، مخصوصا سابقا در مباحث مختلف عرض کردیم بیش از یک بار. یه بحثی هست که اصولا در دنیای اسلام در مکه و مدینه قبل از پیغمبر اکرم لغت قانونی وجود نداشت، اصلا تعابیر قانونی، ادبیات قانونی وجود نداشت. البته خب شاید بشه قبول کرد ادبیات، اما بلا اشکال اسلام روح قانونی است و این توضیحاتش من عرض کردم، فعلا این قسمت رو الان نمیخوایم وارد بشیم. اون وقت عرض کردیم ما در یونان و در روم بعدها با یک شرح خاص بله هست قطعا دیگه، این بحثا رو چون سابقا چند بار گفتم دیگه تکرارش نمیکنم. و اما در اونجا اصطلاح قانونی بوده، الان نگاه کردن در این بحث عقود و ریشه هم داره، یعنی مباحث ریشه دار و روش کار شده، مثل همین خود جمهوریت ارسطو یا افلاطون روی این مسائل کار شده، غیر از جهات قانونی روی اینا کار شده. اما اونی که نزدیک دنیای اسلام بود که باز هم با دنیای اسلام به هر حال نفوذ نکرد، قوانینی بود که حمورابی در بابل همین عراق فعلی داشت. قوانین حمورابی عرض کردم چند بار عرض کردم، چاپ کردن عراقی ها چاپش کردن، اسم اون مجموعه قوانین رو چاپ کردن به نام المسله، مسله با سین، میم و سین و لام، مسله، مثل قوانین عثمانی که بعدها در حدود 200 خورده سال پیش، 300 سال کمتر، به نام المجله، مجله الاحکام العدلیه، این مال قوانین حمورابی است به نام مسله. این مسئله حدود 4000 ماده قانونی است، اونی که الان موجوده به نظرم 3700 خورده است که من نگاه کردم، اگه اشتباه نکرده باشه 3700 خورده است. این قانون حمورابی برمیگرده به 4000 سال قبل، یعنی 2000 سال قبل از مسیح. لکن در این قوانین حمورابی اونجایی که من دیدم، حالا همش که ندیدم، مقداریش با دقت نگاه کردم، بیشتر جنبه های فردی داره، احساس روح قانونی انسان درش نمیدونه. اون وقت ایشان در اینجا میگه نه، در قوانین جرمنی یا در قوانین لاتین یک روح قانونی حاکم بود و در بخش معاملات 4 تا اصل رو ایشون بررسی میکنه. خب طبیعتا من خیال میکردم که متعرض نشیم، میگه نه نمیشه، باید تعرض پیدا کرد، شبیه کاری که مرحوم نائینی کرده، از این راه ما فعلا وارد میشیم. ایشون یک 4 محور رو، 4 گرایش کلی رو در قوانین در نظر میگیره، در قوانینی که مربوط به معاملات میشه و انصافش هم تأثیر گذاره. ما حالا قبل از اینکه وارد بحث بشیم انصافا کار خوبی است که وارد این بحثا بشه. ایشون مبدا اول رو مبدا سلطان الاراده، این مبدا اول گرفته، سلطه سلطان اراده. و اینکه مثلا در روابط قراردادها بگیم هرچی طرفین اراده کردن به اراده طرفین مربوطه، عادتا سلطان الاراده در مقابلش سلطان القانونه. یعنی به جای اینکه روی اراده شخص حساب بکنیم، حساب رو روی سلطان قانون ببریم، سلطه‌ای که قانون داره. و طبیعتا عرض کردیم چون بعدم خواهیم گفت، جایی که سلطان اراده باشه بیشتر عقد جنبه رضایی پیدا میکنه. من نگاه کردم بعضی این کتب فارسی خودم عقد رضایی معنا کرده، اگر ما خودمون گفتیم بعد دیگران نوشتن. اما اگر سلطان قانون رو مطرح کردیم، عقد بیشتر جنبه شکلی پیدا میکنه. یعنی این قانونه که میاد عقود رو، حدودش رو معین میکنه، قراردادها رو معین میکنه و فرد باید طبق همون حدود و قیودی که معین شده انجام بده، از اونها خارج نشه. این رو اصطلاحاً سلطان القانون میگن. در مقابل اونی که خود انسان میتونه تصمیم گیری کنه هر جور که خواست قرارداد ببنده، این رو اصطلاحاً سلطان الاراده میگن. پس یک مبدع سلطان الاراده هست، یک مبدع سلطان القانون. البته ایشان اضافه کرده سلطان القضا، لیکن عادتا سلطان قضا مقدم، یعنی در رتبه سلطان اراده نیست. حالا بعد عرض میکنم. ایشون اعتقادش اینه، من حرف ایشونه بکنم بعد وارد بحثش بشیم. وقف التعیین الجدید من مبدع سلطان موقفا معتدلا، میگه در قوانین جدید سعی شده سلطان اراده به اصطلاح نه حذف بشه نه کلی بشه، یه حد متوسط بهش دادن. این تعبیری که ایشان داره، فلاح و انتقص منه الى حد انجعله یفنا فی سلطان المشرع و سلطان القاضی. حالا ما به جای سلطان مشرع گفتیم سلطان قانون، و از جای سلطان قاضی هم گفتیم سلطان قضا. نه در حدی که سلطان اراده، اراده فردی کلن از بین بره، و نه در حدی که الاصل ان الازال ازال الاصل ان الاراده حرتون تهدس و من الاثار القانونیه، حق داره در چارچوب قانون اون چوری که میخواد انجام بده. ایشان در مقابل سلطان اراده سلطان قضا و سلطان قانون، دو تا سلطان رو قرار داده که در مقابل اونه. بعد ایشان وارد نمونه های میشه که من چون وارد بحث نمیشم، چون عرض کردم این مال ماده فلان ربطی به ما نداره، بحث ما نداره. ایشان این رو قبول کرده که ما بیاییم در قوانینی که مربوط به معاملات میشه یک موضع معتدل بگیریم، نه سلطان اراده رو حذف بکنیم، نه اینکه سلطان اراده را حاکم اول و آخر قرار بدیم، تمام امور رو به سلطان اراده ارجاع بدیم، یک حد معتدلی بگیریم، یکی سلطان قانون باشه، یکی هم سلطان قاضی باشه و بعدم سلطان اراده. عرض کنم که دیگه چون بعد ایشون بحث طولانی داره، من دیگه وارد بحث چون برام نیست که وارد بحث قوانین ایشان، ماده فلانی بعد موادی میاره، نکات قانونی میاره که در اینجا اینطور است در اونجا اونطور. طبیعتاً این با بحثی که ما الان می‌خوایم بکنیم ربطی نداره و قانون اگه خواستم برای اون جهت مراجعه کنیم. عرض کنم که این مطلب ایشان اجمالاً درسته، یعنی اجمالاً این مطلب که ما باید سلطان اراده رو، این باید هم من کم بکنم از زمان مفرد، این که در قوانینی که مربوط به ما معاوضات میشه هم سلطان اراده ملحوظ میشه هم سلطان قانون. سلطان قضا عادتاً در مرحله متأخره، عادتاً اینطوره، یعنی نباید سلطان قضا رو در رتبه سلطان قانون بیاره. اگر بخوایم اون نظم طبیعی شو مراعات بکنیم، ابتداءً سلطان قانونه، بعد سلطان اراده است، آخرش هم سلطان قضاه. یعنی سلطان قضا کارش این است که در مواردی که اختلاف پیدا میشه، مشکل پیدا میشه، اون مشکل رو حل بکنه، یا سلطان قضا رو، یا سلطان قانون رو مقدم کنه، یا سلطان اراده، یا راه دیگه پیدا بکنه. پس یک بحث این است که این یک تنظیم طبیعی داره، یعنی غیر از این بحثی که ایشون مطرح میکنه مطلبیش درسته و یک تنظیم طبیعی داره، یک نظام طبیعی داره. اون نظام طبیعیش اینطوریست: اول سلطان قانونه، بعد سلطان اراده است و بعدش هم سلطان قضاه. و به طور متعارف در تصور ما از شریعت مقدسه، این که میام تصور ما، چون حدیث المؤمنون عند شروطه پیش بزرگان اهل سنت به لحاظ سندی ثابت نیست، مثل بخاری و دیگران، حتی ابن حزم هم قبول نمی کنه المؤمن عند شروطه. المؤمنون عند شروطه از مبدع سلطان اراده است و قول آیون بعید نیست. اگر وقت روی مبنای شیعه، چون حدیث المؤمنون عند شروطه قبول شده، سلطان قانون رو بیشتر در فقه ما روی اوفو بالعقود دیدن، سلطان اراده رو بیشتر در المؤمنون عند شروطه هم دیدن. یعنی اونجایی که دست شخص رو باز میگذاره که بتوانه چیزی کم و زیاد بکنه. پس یک تصویر کلی، قضا هم که بحث قضا که جای خودش محفوظه. پس این مطلبی که ایشون، این مطلب کار نذاریم به کلی قانون گذاری. پس اگر در باب معاملات و در باب به حساب عقود، حالا اصطلاحی دارن اینا میگن عقود یک طرفه، عقود دو طرفه، ما به جای عقود یک طرفه میگیم ایقاعات، عقود دو طرفه رو عقد میگیم. حالا در مجموعه عقود و ایقاعات یک سلطان قانون داریم که قانون میاد میگه اگر میخوای فرضاً طلاق بدی باید اینجور باشه، قانونش اینه، حدودش اینه، این میشه سلطان قانون. یک سلطان اراده داریم که شخص میاد یه خصوصیاتی رو اضافه میکنه یا کم میکنه. مثلا بنای اینها اینه که در مثل ایقاعات سلطان اراده که المؤمنون عند شروطه باشه جاری نمیشه. در خصوص عقدهای طرفینی این سلطان اراده جاری میشه.
در عقود شکلی سلطان اراده چه کارایی
داره؟ هیچ. در عقود شکلی سلطان اراده ایجاد اون شکل میکنه، تأثیر گذار نیست. میتونه خونش اجاره بده، میتونه خونش بفروشه، چون اینجا سلطان شکلیه دیگه، یک شکل بیع هست، یک شکل اجاره هست. تأثیر روشن شد، اون رو اسمش رو بذارین سلطان قانون. اما وقتی که فروخت میتونه بعضی قیود رو بگذاره، اونجا رو بذارین سلطان اراده، بعضی از شرایط رو کم و زیاد بکنه. این نکتش اینه. باز هم در سلطان اراده در فقه ما، البته این یک مقدارش عرفیه، یک مقدارش هم تعبدیه، باز همون سلطان اراده هم مطلق نیست. البته خواستم بگم که ایشون فرمودن درست هم هست.
نه، میخوام بگم اگر ما عقود شکلی را دیگه بپذیریم، این سلطان اراده که اندم یکونه دیگه،
چرا دیگه شروط رو چی رو تفسیر میکنم؟ شروط رو
شروط هم چارچوب داره، نباید نرعی باشه، در نکاح نباید تعلیم داشته باشه، در بعضی
عقود
دیگه
کذا باشه. الان که گفتم، خب مثلا من خودم گفتم که نظام ایشون، دقت بکنید، خود ایشون هم همینه گفت، گفت قانون جدید یک موضع معتدل داره، نه سلطان اراده رو حذف کرده نه سلطان قانون رو حذف کرده. من میخوام این رو روی قوانینی که خود ما داریم، یعنی روی احکام فقهی خودمون تطبیقش بکنیم. ما هم آمدیم یک حد متوسطی رو گرفتیم، نه آمدیم بگیم عقود تماما تابع سلطان اراده هم شکلی وجود نداره، نه آمدیم بگیم که نه تماما تابع قانون هم اراده جایی نداره. همین حرف این گفته، همین حرفی که این گفته، این فقط آمده حرفش برده رو قوانین مصری ماده فلان اینطور. من عرض کردم چون وارد این بحث نمیشیم، ما هدفمون این نیست که هر چیزی کتاب هست بخونه، هدفمون اون چارچوب ها و نحوه تفکر رو که اینو الان مطرح میکنن، این رو بیاریم در فقه خودمون مرادفش رو مطرح بکنیم. پس مسئله سلطان قانون درسته، مسئله سلطان اراده درسته. ما اصطلاحاً به سلطان قانون میگیم عقود، اصطلاحاً به سلطان اراده میگیم شروط، سلطان قضا هم که جای خودش محفوظه. اون وقت این سلطان اراده باز هم مبدأ سلطان اراده اطلاق نداره، یعنی برای شروط هم باز یک چارچوبی، یعنی فرد میتونه در شروط خودش چیزهایی رو شرط بکنه، اما دستش باز باشه، خدای نکرده با شروط بخواد قانون رو دور بزنه این نمیشه. عرض کردیم ظاهرن عده‌ای از اهل سنت که قاعده المؤمنونش قبول نکردن تصورشون اینه و این تصور اختصاص به شروط نداره. ما در باب تکالیف هم همینطوره، این بحثی که ایشون مطرح کرده ولو در بحث قانونی است و در بحث نقل و انتقاله، یعنی این روابط قرارداد هاست، بحث ایشون از زاویه قرارداد مطرح کرده، ما تو غیر زاویه قرارداد هم داریم. مثلا در تکالیف به حساب سلطان قانون تکالیفی است که شارع قرار میده، واجباتی است قرار میده، محرمات. سلطان ارادش هم نذره، شارع گفت نماز شب مستحب بشه، میگه نه من واجب کردم بخونم. این نزول مثل شروط فرق نمیکنه، نزول یک جاست، شروط یک جاست. من بحث شروط رو که اینجا مطرح میکنم به خاطر بحث مبدا سلطان اراده توی قرارداد هاست، اما خود سلطان اراده تو غیر قرارداد هم جاری میشه دیگه. اون گفتن چون اون یک طرفی است، دو طرف نمیخواد، نمیتونه تعلیق بپذیره، نمیتونه یک نکته رو قبول کنه. حالا بحث خاص خودش دیگه، حالا اون باشه، ولذا ممکن است در بحث ایقا قانون اونم قبول بکنه. مثلا بگه طلاق میدم زنم رو در این شرایط، همچنین که اهل سنت هم قبول دارن، اهل سنت طلاق رو قبول میکنن، ما اون طلاق رو قبول نمیکنیم. علی ای حال دیگه یک مقدارش به تعبد برمیگرده، مثلا نکات خاص خودش. حالا اون الان وارد بحثش نمیخوام بشم روی زر. اون بحثش تو قاعده شروع. پس بنابراین ولذا خوب دقت بکنید، در همچنان که در قراردادها نمیشه سلطان اراده بر قانون مقدم بشه با شرط قانون دور بزنه، در غیر قراردادها هم با نظر نمیتونه قانون دور بزنه، نظر میکنه شراب بخوره مثلا. لذا هم تو روایت ما آمده ما کان من نظر لله ففده، نظر نمیشه که فوق دایره قانون الهی قرار بده. هست این تصور ابتداعا اجمالا بود، حالا من نمیخوام وارد بحثش بشم چون شبیهش هم پیش ما آمده که مثلا احرام قبل از میقات جایز نیست، با نظر درست میشه. من توضیح البته من که خودم که قائل نیستم، مثلا در فقه قائل بی مبرو نیستم، با نظر درست نمیشه، لکن به هر حال اون یه نکته فنی خودش هم داره غیر از اون جهت که وارد اون بحث نمیشیم. اما این رو اجمالا عرض میکنم، یه ذهنیت عوامانه بوده که اگر عمل حرام باشه گفت لله میشه حلال مثلا یا واجب. یه ذهنیت حال شرحش و خصوصیاتشه، شون طول میکشه وارد این بحث نمیخوام بشم.
روزه رو هم قبول نداریم؟
بله، ما
روزه با نزد در سفر درست میشه.
اون روزه رو چون دلیل واحد داره، مشکلش اون دلیلم خیلی اجمال داره، مکاتبه اسماء علی ابن مهزیات، اون رو میشه قبول کرد استثناءن تخصه، چون اون مسلم تعبده، یعنی اون هیچ شبهه‌ای درش نداره. مثلا ما امثال مرحوم شیخ مفید داریم که اصلا مطلق روزه مندوب در سفر اجازه میده چه نذر باشه، معروف بین اصحاب ما مطلق روزه در سفر اونی که در قرآنه، که ماه رمضان، خصوص ماه رمضان اونی که در قرآن آمده.
شما الان شما گفتید که در عرض هم قرار بدید، یعنی هم سلطان اراده هم سلطان
اشتیک
رو میخوام بالاخره
به حالت مساوی در کنار هم قرار بدیم. مساوی نه، معتدل این برایش حدی قرار بدیم،
برایش حدی قرار. اون سلطان اراده ای که ما میگیم میره تو فضای عقود، وقتی رفت تو فضای عقود فضای شیک،
نه فضای عقود در انتخاب قانونه، نه اینکه تأثیر گذار درش باشه. لذا اون رو ما میدونم، من میتونم انتخاب بکنم عقد ایجار یا عقد بیع، اما انتخاب عقده، اما تو عقد ایجار بیام تصرف بکنم این شروط میشه. لذا من میفهمم عقود اختیار منم هست، عقودم اراده منه، اما اصطلاحا در عقود من اختیار، اما تو خود عقد واحد تصرفاتم و کم و زیاد کنم با شرطه. لذا این مبدع سلطان اراده، ما آمدیم گفتیم اوفو بالعقود که در قرآن کریم هست، مبدع سلطان قانون، المؤمنون عند شروطه، مبدع سلطان اراده، که این به سنت رسول الله، با سنت رسول الله اون فریضه است، این سنته، اون جزو قانونه، این جزو اراده است. این
حالت
احاطی داره برای اینا طبعا. حالا من عرض میکنم اجازه بدید، بله باید سمنی باشن تا ربط پیدا بکنن، چون شرط شرطه من ربطه اساسن، تا ربط نباشه شرط نه. به هر حال من الان اینجا صحبت زیادیم، فقط میخواییم به مناسبت که ایشان متعرض این نکات شده متعرض این قسمت بشه. یه مطلبی که ایشون دارن میگن، منم خودم میخواستم بگم، حالا مراد ایشون رو به یک نحوی میگم که انشالله خود ایشون راضی بشه دیگه، اشکال نبرم. و خلاصه بحث، خلاصه بکنم، اینی که ایشون میگه قانون جدید آمده هر دو رو با هم جمع کرده، این حرف درستی، صرف خوبیه. در شریعت مقدس هم به نظر ما هر دو جمع شده، هم سلطان قانون جمع شده، هم سلطان اراده جمع شده. سلطان قانون عفو بالعقوده، سلطان اراده المؤمنون عند شروطه. یعنی تو عقد واحد، تو عقد بی، من یک شرط میذارم، شما یک شرط دیگه میذارین، کسی دیگه شرط دیگه، این میشه سلطان اراده. عقد عقد واحدیه، اما دست طرف بازه. اما نه اینکه دست طرف باز باشه هر کار بخواد بکنه. همین سلطان بازم سلطان اراده محدودیت داره، ولذا در رسائلی که علمای ما نوشتن یا در بحثایی که خوندیم مثل مکاسب در باب قاعده اشروط میگه یشترط فی شرط امور، همون شرط هم شرایطی داره. این که دست شما باز باشه، ایشون هم نوشته، نه اینکه من این مطلبی رو که ایشون این، ببینید ایشون یه تعبیر داره ما تعبیر دیگه. همین کتاب سنهوری با اینکه ایشون اصلا دیدگاه دینی را مطلعه، اما وارد دیدگاه دین نشده، وارد دیدگاه قانونی شده.
این همون هر شکلیه دیگه، این هر شکلیه، این صورت اراده و اینا که تقسیم بندیتون لغو میشد.
چرا شکلی باشه؟
شکلیه. خب
ببینید شکلی بیعه، من نمیم توجه نمی فرمایید، من با شما، شما یک بیع میکنی یه شرط میگذاری، من بیع میکنم یه شرط دیگه میگذارم،
شرطی که باید در چارچوب باشه دیگه.
به عرض کردم شرط هم محدودیت داره.
این شکلی دیگه، این
بابا این مبدع سلطان اراده، خواهی نخواهی اراده قطعا باید محدود بشه. در جامعه‌ای که افراد وجود دارن نمیشه اراده مطلق باشه، امکان نداره. اراده من با اراده شما تضاد پیدا میکنه، مخصوصا که الان اراده ها افراد زیاد شدن. ولذا خوب دقت بکنید، باید بشر به دنبال سلطان قانون بشه، چون اگر سلطان قانون نشد حتما باید سلطان قضا رو باز بکنه. چرا؟ چون اگر بنا شد اراده مطلق بشه، هر اراده‌ای بتونه قرارداد بکنه، خب میلیون ها قرارداد درست میشه که قطعا جامعه رو به هم میزنه، نه اینکه احتمالا.
عزیز که اما اینا تقسیم بندی شکلی دیگه استایی، تقسیم بندی که به چه درد
میخوره؟ این تقسیم بندی برای این میخواد بگن که در یک قسمت های افراد مختلف جامعه میتونن در قرارداد کم و زیاد بکنن،
کم و زیاد بکنن، اما تحت شرایط خاصی که منضبط،
چون قانون آخر، چون فوق تمام این، اونا در فوق تمام اینها، یعنی در فوق مبدع اراده، قاضی و مشرع رو میبینه. مشرع یعنی قانون، اصطلاح شریعت که اینا میگن در اصطلاح لغت عربی معاصر، شرعیون قانونیون، کلمه شرعی نه دینی به اصطلاح ماست، الان شرعی در اصطلاح عربی معاصر قانون، این باید قانونی باشه. بله این هست، یعنی اینا به هر حال این مطلب رو آوردن، مبدع سلطان اراده زیر دو مبدع دیگه قرار میگیره، یکی مشرع به قول ایشون، یکی قاضی. بگید قانون و قضا، یعنی این طبیعت سلطان اراده نمیتونه مطلق بشه، اصلا قطعا باید کنترل بشه، هیچ جای شبهه نداره. کنترل رو به این دوتا دیدن روشن شد، به قانون گذار. بحثی که دیگه مطرحه که شاید ایشون یا به ذهن شما آمده اشکال، آیا به مجرد این که قانون آمد کافیست؟ یعنی همین تعبیری که ایشون میکنه به نام سلطان اراده، این سلطان اراده از کجا شد؟ آیا شما اشکالتون اینه مجرد اراده من سلطنت درست میکنه، سلطه درست میکنه؟ خوب دقت کنید، شما میخواید بگید مجرد اراده من سلطه درست میکنه. بله این بحث، این بحث رو من چند بار تا حالا مطرح کردم. من معاذ قدس الله سره قبول نداره که احکام تکلیفی اعتبارات قانونی هست، ایشون قبول نداره، اعتبارا قبول نداره. ایشون در باب احکام وضعی قبول میکنه اعتباره. از کردیم اهل سنت احکام تکلیفی رو اعتبار میدونن، احکام وضعی رو اخبار میدونن، نه همشون ادهشون اخبار میدونن، آغازی ها به عکس اوناست، احکام تکلیفی رو اعتبار نمیدونه، احکام وضعی رو اعتبار میدونه. البته حرف ایشان حرف من کران عرض کنم، آزیا خیلی مرد دقیقیه، سوال از دقت زیاد ممکنه به اون طرفی افته، اما برای فوق العاده مرد دقیقیست و خیلی فکر کرده، انصافا بین بین الله در این متأخرم فکر مرحوم آقای ناینی عرفی تر و واضح تر. آزیا خیلی به مطلب خشخاش میگذره. مرحوم آقای آزیا معتقده که ما به سا احکام مثل وجوب، مثل استحباب، اینها اعتبار نیستن. ایشون میگه حکم تکلیفی اراده مبرزه، اراده مبرزه به اصطلاح عربی، اراده ایست که ابراز شده. اون وقت اینجور میشه، اراده من که اراده امر تکوینیه، ابرازم که امر تکوینیه بیان کردم، پس کجاش اعتباره؟ اعتبار تصرف میاد، ایش تصرفی نکردم. بله اگر گفتم اقم صلات دلوک شمس، وجوب رو رب دادم به دلوک، این اعتباره. احکام وضعی، این مثال اقم صلات دلوک شمس من کران تو بحث احکام وضعی و تکلیفی عرض کردم. اهل سنت اقم صلات رو اعتبار میدونن، لدلوک شمس اخبار میگیرن. مرحوم مشهور بین علمای شیعه هر دو رو اعتبار میدونن، هم اقم صلات اعتباره، هم لدلوک شمس اعتباره. مرحوم آزیا اقم صلات رو به اصطلاح امر واقعی میدونه، اعتبار لدلوک شمس اعتباری میدونه، به عکس اونی که مشهوره. سر صحبت ایشان هم اینه، ایشون میگه حکم تکلیفی اراده مبرزه است، این اراده مبرزه حکمه. وجوب رو شما از باب اینکه مولا اراده مولا ابراز شده باید اطاعت کنی وجوب در آوردی، بلا جعل نمیشه، اون اصلا جعل توش نداره، تصرف توش نداره، یکی اراده است یکی ابرازه. و انصافا هم عرض کردم دقت، و قطعا هم مرحوم آزیا در این مسئله اطلاعی بر مطالبی که در دنیای غرب بوده قبل از ایشان قطعا نداشته. عرض کردیم حرف ژان ژاک روسو که قانون رو قرار داده اجتماعی میدونه همینه، با اراده مبرزه یکیه، فرق نمیکنه. کتابی چاپ کرده نامه چاپم شده به فارسی ترجمه شده، قرار داده اجتماعی. این که ایشان گرفته اراده مبرزه چون رابطه عبد و مولا رو نگاه کرده، ایشون در طبق رابطه عبد و مولا تفسیر میکنه وجوب رو به اراده مبرزه. من کرارن عرض کردم حرف آزیا دقتهای خاصی داره، ممکنه اصلا در دنیای علم اینها موجود باشه، اما آزیا اون تعبیر نکرده، تعبیر خودش رو برده. همون بحث آزیا در اراده مبرزه رو شما اگر رو قانون بخواییم بیاریم میشه قرار داده اجتماعی. فقط یک قراریست که با هم، این قرار با هم گذاشتن چی میشه اسمش؟ میشه اراده. ما با هم قرار گذاشتیم، جامعه با هم قرار شد، شد میشه قانون. یعنی تفسیر رو که فرض کنید جان جاکرو اینجا هم بحث اراده که اینجا هست اینه، شما اشکالتون در حقیقت اگه تو ذهنتون هست اینه، این اشکال رو عرض کردم خود غربی ها هم به ژان ژاک روسو دارن که قرار داده اجتماعی به نفسه کافی نیست برای تفسیر قانون، اراده مبرزه هم کافی نیست. مولا اراده کرد، خب اراده بکنه، باید یک چیزی پشت سرش باشه تا الزام بیاره. اگه پشت من اراده کردم آب میخوام، این اراده کافی نیست، چون مولویت داره، چون ولایت داره، اون میاد این رو الزامیش میکنه. به الا اگر غیر مولا اراده کرد، این اراده کار نمی کنه. قرارداد اجتماعی هم به عنوان قرارداد بیانه، مثل مبرزه، مثل اراده فرد. ایشان قرارداد اراده ایست که بین دو طرفه، اراده مبرزه که ایشون تصور کرد مال یک طرفه، هیچ فرقی با هم نمی کنه. تعجب، یعنی به نظر ما آزیا بدون اینکه اون مطالب رو دیده باشه به همون تفکر رسیده. اشکال اون تفکرم اینه، شما هم زارم مرادتون این بود، اون آقام که آیه های شیخ هم اشکال هم. سلطان اراده تا گفتید میگه این سلطان از کجا آمد، این اشکال وارده. یعنی اشکال اساسی اینه، تا شما گفتید سلطان اراده، این سلطه رو کی داد؟ خود اراده داد سلطه رو. لذا طبیعتا شما باید یک چیزی بالاتر از این تصور بکنید، هم از سلطان قانون بالاتر، هم از سلطان اراده، هم از سلطان قضا. خوب دقت بکنید، مجرد قرارداد اجتماعی نمیتونه کافی باشه. حالا قرارداد بستن، الزامش به کجا، اجرایش به کجا؟ لذا الان مثلا فرض کنید عده از کشورها میدونید دیگه، از افکار هستن افراد به این است که این سلطه و ولایت رو برای حزب قرار دادن، فرض کنید حزب کمونیست مثلا، یا برای نخبگان، یا برای خاندان سلطنتی الی آخری. یعنی اون قرارداد به نفسه و اون اراده به نفسه که ابراز بشه کافی نیست، یک مبدع سلطه میخواد. مراد آقایون همین مورد شما این در ذهن شماست، اون سلطان اراده به تنهایی کفایت نمیکنه. چون سوال اینه که این سلطان از کجا پیدا شد؟ این سلطان اراده از کجا پیدا شد؟ لذا اگه دقت بکنید، ما سلطان قانون رو از قول الله تعالی اوفو بالعقود درستش کردیم، سلطان اراده رو از المؤمنون عند شروطهم درست پیدا کردیم، سلطان قضا رو انی جعلته قاضیا درست پیدا کردیم. دقت کردیم؟ نکته رو دقت میکنیم؟ مثلا اهل سنت سلطان قضا و سلطان اجرا، چون سلطان قضایی که از مصادیق سلطان اجرا و تنفیذ، در واقع یه سلطان تقنین و قانون داریم، یه سلطان اجرا داریم، چون ایشون قاضی گفت و الا جامعش عنوان اجرا و تنفیذه. این سلطان اجرا و تنفیذ و قضا رو اهل سنت به امت برمیگردونن، تقنین رو به سلطه الهی برمیگردونن، اجرا رو به سلطه امت. همین قاعده ای که عبدالله بن مسعود به عنوان یه قاعده بیانش کرد، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ببینید ما رآه المسلمون حسنا ابتداعا به سلطان امت زد، لکن این برگشتش به اراده الهی است، به ولایت الهی است. فهو عند الله حسنا، از کلم این متن اهل سنت بعضیشون به رسولان نسبت دادن، لکن همشون نوشتن، چیزی نیست من بخوام بگم. محققینشون معتقدن که این مربوط است به عبدالله بن مسعود، ما رسول الله نیست. وقتی این متن عبدالله بن مسعود یک متن شمی نیست که الان بین ماها معروفه، یک متن دیگش اینه، بعد از این که میگه ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن، ولذا بعد میگه متنش رو بیاریم، الهم الله فی قلوب الصحابه اختیار ابی بکر، مسئله انتخاب خلیفه رو از این آورده، از قاعده الاستهزاء
دوری زد، یعنی میچرد چشم.
دقت کردین چی شد؟ یعنی میدونه که باید این ولایت که بیان خلیفه تشخیص بدن و این بتونه اجرا بکنه، این سلطه میخواد. ولذا مفصل بحث دارن در مباحث در بحث امامت، انصافا در کلام بحث خود. یکی این که کسی با غلبه و جنگ و فلان و آدمکشی و آمد سر کار، این میگن انعقاد بیعت نمیشه برای او، با تقلب نمیشه، غلبه نه تقلب فارسی، تقلب با فهم، با غلبه انعقاد بیعت نمیشه، انعقاد خلافت نمیشه. این اگر متنش بیارین عبارات خیلی قشنگی داره ابن مسعود، قبول نداریم ها، ما رآه المسلمون حسنا، دقت کردین؟ پس اگر سلطان اجرا در این مثلا شخص اول شد، این به خاطر اختیار صحابه است. اگر اختیار صحابه شد، برمیگرده به ولایت الله، اختیار الهیه. دقت میکنه؟ ارجاعش به اختیاره. ولذا به مجرد این که بگیم سلطان قانون، به مجرد این که بگیم سلطان اراده یا سلطان قاضی، انصافا این حل نمیکنه مشکل. اگه مراد آقایون که اشکال میکنه، آقای محمد روی اشکال فرمونده، اگر مرادشون در ارتکازشون این بود، بله این اشکال وارده، این اشکال به آقازی هم وارده. آقازی ها که میگه حکم تکلیفی اراده مبرزه است، اراده مبرزه کاری نمیتونه بکنه. تا یک جنبه ولایت و مولویت نباشه، اراده ابراز بود چه فایده داره؟ اراده ابراز قرارداد اجتماعی به نفسه کاری نمیتونه بکنه، جنبش هم مردم قرار، کی گفت این لازم الاجرا؟ چه سلطه پشت سر هست؟ تا مسئله مثل وطن مطرح بشه، مسئله مثل خدمت، یک مبدع ولایت میخواد. بدون مبدع ولایت، ولذا لم یناد احدون بشه این کمانودیه بالولایه، مطلب درستی، بدون ولایت نمیشه تصورش کرد. اراده مبرزه به تنهایی کافی نیست. اینا یه بحثه لطیفی است که روش فکر بشه خیلی، چون یک مشکل ما وقتی این طرح رو میدیم، یه مشکل این است که وقتی میخوایم با سنیا صحبت کنیم، باید حفظ طرحمون هم بکنیم، باز مناسب با لغتون هم صحبت کنیم، در قوانین بشری هم اگر بخوایم در مراکز بین‌المللی صحبت کنیم، باید هم حفظ مبانیمون بکنیم، هم اون جهاتی که قابل تطبیق ملاحظه بشه. پس بنابراین این مطلبی رو که ایشون داره، این مطلبی که ایشون سلطان اراده هم میگه باید تعدیل بکنیم با سلطان قاضی و سلطان مشرع، انصافش از نظر فنی به هر حال مشکل داره. اون چه که تصویر میشه به نظر ما اینه، ترتیب طبیعیش ابتداعا سلطان قانونه، بعد سلطان اراده است، بعدم سلطه اجرایی است که یکی از فروعش قضاءه، تنفیذ. تنفیذ اونه که یکی از فروعش قضاءه و مجموعه این سه تا سلطه زیر ولایت الهی باید قرار، یک ولایتی باید قرار بگیره، بدون ولایت کافی نیست، سلطه درست نمیشه. از این کلمه سلطه، سلطان درست نمیشه.
شما میفرمایید صرف ترازی را هم که ملاک بدونیم باید خدا مثلا امضا
باید بشه، نمیشه، کافی نیست. تا ولایتی نیاد ابراز رضا کافی نیست، رضا ترازی ابراز رضایشون، این کافی نیست.
سنت
قرآن می‌فرماید ان نبی اولا بالمؤمنین،
همین ولایتی که مؤمنین خودشون یه ولایتی دارن، یه اولویت.
ولذا در خود قرآن که برام عرض کردیم مجموعاً 4 تا ولایت ذکر شده، یکی به اصطلاح عنوان اطیع الله، یکم رسول، یکم اولی الامر، یا آیه دیگه انما ولیکم الله که اینجا با سلطان ولایت است، صحبت ولایت.
قبل از شارع مقدس مردم مگه معامله نمی‌کردن؟
چرا هم ولایت داشتن دیگه؟
ولایت
رئیس عشیره، ولایت وطن، ولایت فرض کن زور، ولایت پادشاهان، بالاخره یه چیزی بالای سرش بوده که
ولایت، یعنی الزام دیگه، درست؟
یعنی اون رو روش ترتیب آثار بده،
بس الزامه.
یعنی به عبارت دیگر به مجرد اینکه من ابراز اراده بکنم کافی نیست.
تو بس قرارداد اجتماعی که شما گفتید فایده نداره، بخاطر اینو برمیگردم به امر مهم،
مثلا جامعه، مردم، بعد اینو باید حساب بکنن. مجرد قرارداد قانون نیست، اون پشت سرش باید حساب بکنن. اون حالا دین میگه خدا، شما میگید نفرسون وطن، اون میگه حزب، حزب کمونیست، اون میگه حزب فلان، حالا اون بحث دیگری است،
کت خدا میشه.
آه، بقول شما کت خدا میشه. دقت میکنید بحث ما اینه که این راهی رو که اینا رفتن،
این که اینا مشروعیت الزام میاره یا نه،
ببینید مشروعیت الزام برای کی؟ در لحاظ دینی نه. در قرآن یکی ولایت خدا هست، یکی رسول هست، والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة، که در روایات ما تفسیر به امیرالمومنین و اهل بیت شده، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر در روایات ما تفسیر به اهل بیت شده، این سه تا. یکی دیگه هم المؤمنون و المؤمنات، بعضهم اولیاء بعض، این 4 درجه ولایت در قرآن آمده. و بنای اصحاب ما بنابر کسانی که قائل به ولایت فقیه هم، یه پنجمی در وسط بین اولی الامر و بین ولایت عامه مؤمنین به نام ولایت فقیه فرض کنیم. ولی زام گفتن اگر ولایت فقیه نبود برمیگردیم به ولایت عدول مؤمنین، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض. حالا من چون وارد بحث ولایت نمیخوام بشم، این مجموعه تصرف، یعنی حقیقت اینه که حضرت باقر فرمودن لم یناد احدون بشه این کمانودی بالولایه، بعد از اینکه بنی الاسلام میفرمون اونی که روح تمام ایناست باید ولایت درستش کرد. راست هم هست، توی سلطان اراده هم نمیشه کاری کرد. پس بنابراین اینه که ایشون میگه قوانین جدید یک موضع معتدل گرفتن، راسته، این حرف راسته، حرف خوبیه. اما این که این سلطان ثابت بشه اینا مشکل دارن، چون باید شما اول بیاین ثابت بکنین چرا سلطان آمد. اراده هست اما چرا سلطه هست؟ این سلطه قانون مشرع، این سلطه، این مشکل داره. ولذا به ذهن ما اینطوره، شما ناگزیرین یک ولایتی رو فرض کنین، چاره دیگه ندارین غیر از فرض ولایت، یا برگردیم به وطن، یا برگردیم به نخبگان، یا الاخری راهایی که بشر تا حالا رفته. بدون اون حتی سلطان اراده کارایی نداره. اگر اشکال آن این بود که این سلطان اراده هم محدودیت داره، اصلا سلطان قانون هم محدودیت داره، اینا کلن یک زیر مجموعی هستن، ترتیب طبیعیشون هم این است، سلطان قانونه، سلطان اراده است و سلطان اجرا و قضا، اینا یه ترتیب طبیعی دارن. زیر مجموعه ولایت دیگه، ولایت سلطان نمیگیم چون خودشه، گفت دستور از کل شئن به دو و دستورمت رو به نفسه، این دیگه سلطان روش به کار نمیبریم، ولایت دیگه منتهی به چیز دیگه نمیشه، خودش به خودش. علاوه این مطلب اولی بود که ایشان گفت و به لحاظ قانونی و شکل قانونی انصافا حرف خوبی، حالا ما به لحاظ شکل قانونیش ما بیاییم یک مرتبه از قراردادها رو قانونی و شکل بهش قرار بدیم، یک مرتبه رو دست فرد باز بکنیم، حرف خوبی، این حرف خوبیه و در شریعت ما هم تطبیق شده. اون خوب مال شکله، المؤمنون عند شروطه مال مسئله به اصطلاح اراده است، مال فرده، این میتونه تصرف بکنه. اما این که ما تماما شکلی قرار بدیم، انصافا خب بعضی از افراد خصوصیات دارن، یا تماما اراده فرد رو بگیریم، اصلا امکان نداره چنین چیزی در جامعه امکان، مخصوصا الان که دیگه بشر عددشون زیاد شده و با تنافی ارادات و با تعارض و تخالفی که ارادات دارن، تضادی که ارادات با هم دارن، قطعاً چنین چیزی در جامعه نیست و مرتب باید قانون دخالت بکنه، مرتب قضا باید دخالت بکنه، مرتب باید دخالت بکنه.
با این آزادیایی که هست،
بله، این مرتب هی باید هی تفسره بزنه، هی جلوشو بگیرن. خب چرا داریم کارو میکنن؟ گفت از اون اول یک مقداری رو، این راهی رو که الان در فقه شیعه رفته، به نظر ما یک راه بسیار زیبایی است. هم شکل مراعات شده، هم اراده فرد مراعات شده.
تماما
شکلش ها
تماما شکلی باشه. کجا گفتید خصوص بعضی جا استثنا شده؟
نه، اراده فرد. فرض کن میگه آقا من کتاب به شما فروختم تا دو روز خونه من باشه، این کار فردی، این کار به قانون نداره.
این هم چیز دیگه، قانون گذاشته.
عرض کردم کلن مال ولایتی، این هم کلن اونه، یعنی اراده رو میگذاره ما کان من نظر لله، ادله نزور، ادله شروط، اینا مال فرد، مال اراده است. اما اینا هم خواهی نخواهی محدودیت داره، طبیعتا محدودیت داره. دیگه منم خسته شدم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.